تو ماه مه سال 2013 تو یک از دانشگاه پورتلند گروهی از دانشجویان فارغ التحصیل با شوق و ذوق زیاد در انتظار سخنرانی فرد خاصیه. سخنران این مراسم هم کسی نیست جز حضرت دالائی لاما که با لباس بلندش میاد و پشت میکروفون وای میسته. دالائی لاما شروع میکنه از آموزه های بودا گفتن و در خصوص دستبندی هایی از آموزه های بودا در خصوص وقایع ناشناخته هم شروع میکنه به صحبت کردن. اون این پدیده ها رو به سه دسته تقسیم میکنه. دسته اول رو به عنوان پدیده های ظاهری معرفی میکنه. اون میگه این پدیده ها رو میشه به وسیله پنج حس خودمون تشخیص بدیم. حتی قابل اندازه گیری هستن و میشه لمسشون کرد. دسته دوم رو به اسم پدیده های پنهان معرفی میکنه. میگه این پدیده ها به طور مستقیم توسط حواس جسمی ما قابل تشخیص نیستن، اما بازم میشه اندازه‌گیریشون کرد و ازشون هم نتیجه گیری کرد. مثلا نیروی گرانش زمین یا میدانهای مغناطیسی رو میشه تو این دسته قرار داد. دسته سوم رو به اسم پدیده های به شدت پنهان معرفی میکنه و میگه این پدیده ها رو چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم نمیشه اندازه‌گیری کرد. تنها شاهدی که برای این پدیده ها وجود داره همون تجربیات خود فرده که این پدیده ها رو امتحان کرده یا گزارش کرده. تو حین سخنرانی دالائی لاما به طور مستقیم اون به یک شخص معروف دیگه که در جریان این مراسم فارغ التحصیلی هم حضور داره داره اشاره میکنه. اون شخص کسی نیست جز ابین الکساندر، یه جراح مغز و اعصاب معروف. دکتر الکساندر به خاطر تجربه خارق‌العاده‌اش نسبت به یک پدیده به شدت پنهان که همون تجربه نزدیک به مرگ بود شناخته میشه. دو سال 2008 این دکتر به یک کمای 7 روزه فرو میره و وقتی بیدار میشه مثل بقیه افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن تجربه خودشو از چیزی که دیده بود رو به عنوان بهشت توصیف میکنه و میگه من یه سفر خارق‌العاده به بهشت داشتم. دو پایان سخنرانی دالائی لاما از همه حضار میخواد که دست به عمل بزنن، چرا که در مواجهه با پدیده های به شدت پنهان مثل تجربه نزدیک به مرگ دکتر الکساندر این وظیفه انسانی ماست که بیشتر در مورد این اتفاقات تحقیق بکنیم. منطق پشت این ماموریتم خیلی ساده است. وقتی ما بتونیم اثبات بکنیم که تجربیات نزدیک به مرگ واقعی هستن، پس دنیای پس از مرگم عملا اثبات میشه. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این پادکست رادیو عجایبه. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجایب شنیده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجایب رو نشنیدید پس دست به جنبونید. من رو میتونید از تمام اپ‌های پادگیر، چه در گوگل پادکست باشه، چه در اسپاتیفای باشه، چه در هر جایی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید. بزرگترین حمایتی که میتونید از رادیو عجایب بکنید اینه که پادکست من رو برای دیگران ارسال بکنید و رادیو عجایب رو به دیگران هم معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید میتونید از طریق لینک حامی باشی که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادیو عجایب واریز بکنید. و اما اگر دوست دارید محصولتون رو از طریق رادیو عجایب به گوش سایرین برسونید میتونید از لینک ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود قرار دادم با من تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنید. همچنین اگر دوست دارید میتونید رادیو عجایب رو در تمام سوشیال های مختلف پیدا بکنید، فالو بکنید و تو اونجا هم رادیو عجایب رو داشته باشید. توضیحاتم رو دیگه ادامه نمیدم و اپیزود جدیدم رو شروع میکنم. این دومین قسمت ما در خصوص تجربیات نزدیک به مرگ. این تجربیات همونطور که از اسمش پیداست معمولاً توسط افرادی داره روایت میشه که در آستانه مرگن ولی بازگشتن از مرگ. بیشتر کسانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن توصیفات مشترکی دارن، مثلا خروج از بدن، دیدار با عزیزان فوت شده و حتی دیدن تونل نور. تو قسمت قبل هم اگر یادتون باشه من به بررسی موارد شناخته شده تجربیات نزدیک به مرگ پرداختم و یکی از مطرح ترین این تجربیات که متعلق به آنیتا موجانی بود رو تعریف کردم، کسی که تو سال 2006 تجربه نزدیک به مرگی داشت و بعدش یک کتاب پرفروش هم در خصوص این تجربه معنوی خودش منتشر میکنه و میگه که چطور این تجربه بازگشت از مرگش روی بیماریش هم تأثیر گذاشته. اما تو این قسمت میرم سراغ علم و میبینم که آیا تجربه های نزدیک به مرگ صرفا واکنش مغز نسبت به صدماتی هن که براش رخ داده، یا اینکه نه واقعا دلیلیه برای خروج روح از بدن فیزیکی ما. در هر صورت تجربیات نزدیک به مرگ همیشه زمانی رخ میدن که افراد از خود بی خودن و بنابراین محققان هر چقدر تلاش بکنن نمیتونن این پدیده پیچیده رو بررسی بکنن. همیشه با چالش های قابل توجهی برای بررسی کردن روبرو هستن. از طرف دیگه این تجربیات نزدیک به مرگ همیشه در فضایی رخ میده که دو مفهوم کاملا متضاد با هم پیوند میخورن، یعنی علم و ایمان. برای همین وقتی که یه جراح مغز و اعصاب به تجربیات نزدیک به مرگ خودش اشاره میکنه باید اعتبار بیشتری هم برای خودشون پیدا بکنن. تو سال 1988 دکتر الکساندر به دنیای پزشکی پا میذاره و تو یکی از مطرح ترین بیمارستان ها هم شروع به کار میکنه. علاوه دکتر الکساندر یه موقعیت تدریسی هم تو دانشگاه پزشکی هاروارد، یعنی جایی که پدرش هم توش درس خونده بود، برای خودش پیدا میکنه. به خاطر جایگاهش همیشه دسترسی به تکنولوژی های پزشکی نوین و منابعی داشت که تو خط مقدم حوزه پزشکی ازشون استفاده میشد. طی زمانی که گذشت دکتر الکساندر به تخصص تو یک روش جراحی غیر تهاجمی به اسم رادیو جراحی استروتاکتیک میپردازه. یه جورایی میشه متخصص این بخش. در واقع اگر قرار باشه این روش رو براتون توضیح بدم باید بگم که این روش یک روش نوآورانه تو حوزه پزشکی که بر اساس تابش هدفمند برای مقابله با مشکلات پزشکی مرتبط به مغزم استفاده میشه. لازم نیست فرد برای جراحی تومورهای خودش جراحی مغز و جراحی باز انجام بده. تو دوره کاری دکتر الکساندر اون با این روش تونسته بود بیماری های چون سرطان، سر، نقص های عصبی و چندین بیماری دیگر رو درمان بکنه. تقریبا یه دهه کاری تو حوزه پزشکی برای دکتر الکساندر همیشه سودی بوده و یک سود ثابت رو هم حفظ کرده بوده. اما از سال 2001 یک نقطه عطف مهم در زندگی کاری دکتر الکساندر به وجود میاد. تو اون سال یه خانم مسن که اهل آریزونا بود و از اینجا به بعدم با اسم روز میشناسیمش تصمیم میگیره برای برداشتن تومور مغزی خودش که از قضا هم یک تومور خوشخیم بوده مراجعه بکنه به دکتر الکساندر. خب گفتیم دیگه روشی که دکتر الکساندر برای برطرف کردن بیماری ها استفاده میکنه خیلی خاصه و خیلی هم تعداد کمی هستن که تو کل آمریکا از این روش استفاده میکنه. برای همین روز داستان ما تصمیم میگیره مسیر طولانی از آریزونا به بوستون رو در پیش بگیره تا بتونه خودشو درمان بکنه. اما وقتی وارد بیمارستان میشه تجربه‌ای که در انتظارش بوده خیلی متفاوت تر از اون چیزی بوده که تا اون موقع فکر میکرده. وقتی وارد بیمارستان میشه کارکنای بیمارستان روز رو روی یک ویلچر میچونن و یه راست میبرنش سمت اتاق عمل. نه پذیرش درستی انجام میشه، نه سوالاتی از اون پرسیده میشه. تمام این کارها هم بدون هیچ توضیحی یا ارتباطی با روز انجام میشه و وقتی سر روز رو توی دستگاه ثابت قرار میدن، روز شروع میکنه به اصرار بر این که من باید اول دکتر الکساندر رو ببینم بعد اجازه جراحی رو بدم، چون تا اون موقع حتی دکتر الکساندر برای ملاقات و معرفی خودش نیومده بود پیش روز. در هر صورت درست لحظات قبل از شروع عمل دکتر الکساندر بالاخره سرکلش پیدا میشه. اون به روز تضمین میده که این جراحی قرار نیست چیز سختی باشه و سلامتیش هم قرار نیست طی این جراحی به خطر بیفته و بلافاصله روز بیهوش میشه و جراحی هم آغاز. وقتی روز تو آی سی یو بیدار میشه متوجه میشه که نمیتونه نیمه چپ صورت خودش رو درست حرکت بده و حتی دهانش رو هم نمیتونه درست باز و بسته بکنه. به شدت تعجب میکنه و ناراحت میشه به خاطر اینکه دکتر الکساندر هیچ وقت خطرهای این جراحی رو طی جراحی بهش توضیح نداده بود، اصلا حرف دیگه ای هم به روز نزده بودن. درسته که دکتر الکساندر تونسته بود تومور رو با موفقیت برداره، ولی نتیجه این کارش مساوی شده بود با فلج نیمی از صورت روز. در هر صورت در جواب تمام این اتفاقات روز تصمیم میگیره علیه دکتر الکساندر شکایت بکنه. تیم حقوقی روز درخواست میکنن که اسنادی که قبل از جراحی روز امضا شده رو ارائه بدن به دادگاه، ولی چیزی که اتفاق میفته خیلی عجیبه. دکتر الکساندر فقط یه برگه بدون امضا رو برای این موضوع ارائه میده. به نظر میرسه چندین فرم مهم تحت نظر اون هم در این بین گم شده بودن. در هر صورت پرونده بدون این که به دادگاه برسه حل میشه. انگارکی الکساندر بیرون از دادگاه تونسته موضوع رو با پول حل بکنه. در هر صورت این بیمارستانی که اون موقع دکتر توش بود تصمیم میگیره با دکتر الکساندر هم قطع همکاری بکنه. مدیریت بیمارستان هم هیچ وقت به طور رسمی اعلام نکرد که دلیل این قطع همکاری بابت این پرونده بوده یا نه. ولی در هر صورت دکتر الکساندر داستان ما سر از بیمارستان دیگه‌ای تو ماساچوست در میاره. ولی هنوز گزارش‌های از بی‌دقتی‌های دکتر الکساندر داره منتشر میشه و ادامه پیدا می‌کنه. تو یه نمونه تو یه جراحی تو گردن یه فرد یه تیکه کوچیک پلاستیک جا می‌ذاره و باعث درد شدید در بیمار میشه که در نهایت بیمار مجبور میشه یه عمل جراحی دوباره انجام بده تا بتونه این تیکه پلاستیک رو خارج بکنه. تا اینکه تو ماه اوت سال 2003 دکتر الکساندر به دلیل خطای انجام شده در حین عمل بر روی ساقه مغز یه بیمار دیگه از کارش معلق میشه. هرچند جزئیات خاص پیرامون این اقدامات تنبیهی تا الان محرمانه مونده و هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی رخ داده. بازم دکتر الکساندر تو سال 2007 میره به یه بیمارستان دیگه، این بار تو ویرجینیا، و شروع میکنه به عنوان جراح تو بیمارستان کار کردن. با این حال هنوز عدم حرفه‌ای بودن و عدم دقتش ادامه داره. تا اینکه تو تاریخ 1 مارس همون سال یک کشاورز 54 ساله میاد اون بیمارستان و از درد گردن و بازوی خودش شکایت میکنه. دکتر الکساندر هم برای برطرف شدن مشکل اون بیمار جراحی تخلیه نخایی رو توصیه میکنه. اما این تصمیم پیامدهای مهمی رو برای زندگی کاری این آدم در بر داره. طی عمل جراحی تخلیه نخایی این کشاورز، وظیفه دکتر الکساندر این بود که مهره‌های پنجم و ششم گردن رو به هم متصل بکنه. ولی این وسط یه خطای خیلی جدی هم رخ میده. اون اشتباهاً چند تا مهره دیگر رو به هم متصل میکنه. چیز شگفت‌آور در خصوص این جراحی اینه که تا چند هفته بعدش هم دکتر الکساندر به بیمار خودش که داشته ویزیتش هم میکرده در خصوص خطایی که انجام داده اصلا حرفی نمیزنه. شاید فکر کنید اصلا نمیدونسته خطا کرده. باید بگم که خیلی هم خوب میتونسته. چرا؟ چون برای اینکه خطای خودش رو پوشش بده چندین بخش از اسناد جراحی رو دستکاری میکنه تا خطای خودش رو کاملا پنهون بکنه از چشم بقیه. در هر صورت چند ماه میگذره و بعد از چند ماه بالاخره دکتر الکساندر میاد میگه که آقا من اشتباه کردم و به اون کشاورز بخت برگشته میگه که من اشتباهاً چند تا مهره تو رو به هم متصل کردم و میگه حتی برای جبران این قضیه حاضر دوباره جراحی رایگان رو براش انجام بده. با این کار بیمارستان عملاً دکتر الکساندر رو دوباره تعلیق میکنه. یک سال بعدش هم طی فرایند قانونی این کشاورز از دکتر ما هم شکایت میکنه و تو دادگاه هم این دکتر به 3 میلیون دلار جریمه محکوم میشه. تو شکایتی که از دکتر الکساندر شده بود، اون به تجاهل، ضرب و جرح، تقلب و تغییر یک سند قانونی هم محکوم میشه. وقتی دادگاه ازش میپرسن چرا بعد از جراحی سریعاً به بیمار اشتباه خودتو اعلام نکردی، گفت من دوست داشتم بهبودی بیمارم رو ببینم، چون داشتم تأثیرات قوی داروی پلاسبو رو بررسی میکردم. با این حال قبل از اینکه دکتر الکساندر بتونه تو دادگاه در خصوص حرفای خودش سند و مدرک نشون بده، وضعیت سلامتی خودش دچار یه تغییر شدید میشه. همه چی انگاری از یه سردرد ساده شروع شده بود. سردردی که تو روز 10 نوامبر 2008 به شدت هم افزایش پیدا کرد. چیزی که برای اون اتفاق افتاده بود این بود که سیستم عصبیش با عفونت پوشیده شده بود. برای همین بدن وقتی میخواست با سلولهای سفید خون جلوی عفونت رو بگیره، مغزش رو پر مایع کرده بود. تا زمانی که اون بتونه به اورژانس برسه، عملا هوشیاریش از دست داده بود و دچار تشنج‌های شدید میشد. همین باعث شد بدنش به نقطه خاصی برسه و چیزی رو تجربه بکنه که زندگیش رو برای همیشه تغییر داد. یعنی تجربه نزدیک به مرگ. بعد از اون دکتر الکساندر ادعا کرد که من بهشت رو دیدم. گفتم دیگه تو تاریخ 10 نوامبر 2008 اورژانس دکتر الکساندر رو به بیمارستان منتقل میکنه، چرا که داشت از یه مننژیت باکتریایی مغزی رنج میبرد. یه باکتری خطرناک به مغز و سیستم عصبی اون حمله کرده بود. در حالی که پزشکان سعی داشتن جون اون رو نجات بدن، اون به کما فرو میره. 6 روز میگذره و بعد به طرز عجیب و غیر ممکنی از کما در میاد و ادعا میکنه وقتی داشته بین دنیای مردگان و زندگان حرکت میکرده، تونسته چشم‌اندازی از چیزی که بهش نامیده میشه رو ببینه. اون شروع میکنه در خصوص یه سفر غیر زمینی صحبت کردن. میگه من بالای یه منطقه زیبا و باور نکردنی داشتم پرواز میکردم، اونم توسط یک پروانه عظیم. و میگه همراه من یک زن زیبا رو هم حضور داشت که روی پروانه کنار من نشسته بود. در ادامه توضیح میده که در کنارش گلوله های نورانی هم بالا و پایین میپریدن، که بر اساس تفسیر خود دکتر الکساندر این گلوله های نورانی همون فرشتگان توصیف شدن. در ادامه توضیح میده که پروانه اونو یه دفعه به سمت یک فضای تاریک و خلمانند میبره، تاریکی که در دلش انگارکی یه نور عظیمی قرار داره. میگه هر چقدر نزدیکتر میشدن به اون نور، انگاری از همه چیز بیشتر آگاه می شدم. خودش توضیح میده انگار داشتم توسط اون نور شستشو می شدم. خودش میگه اون نور درخشان در واقع خدا بود و با هر بال پرنده به سمت این نور من انگار احساس می کردم که دارم با خدا یکی تر می شم. تو این وضعیت دکتر الکساندر ادعا می کنه که من دانشی از تمام پرسش های عمیقی که تو زندگیم داشتم پیدا کردم. حالا می دونستم منشأ بشریت کجاست و هدف وجودی خودم اصلا چیه. با این حال با همون سرعتی که اون این علم بی پایان رو تونسته بود کسب بکنه، یه دفعه ازشم بی بهره میشه. اون شروع میکنه به افتادن و از خدا دور شدن. در نهایت به نقل از خودش در یک لجن کثیف و قهوه‌ای خودش رو پیدا میکنه. وقتی داره سعی میکنه از این لجن خودش رو رها بکنه، ناگهان میتونه چهره تار دکتران رو تو اتاق عمل مشاهده بکنه. حالا اون دوباره به زمین برگشته. زمانی که الکساندر روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود، احساس گم شدن میکرد. اون چیزی رو داشت تجربه میکرد که اصطلاحا هم بهش میگن روانپریشی ICU. تو روزهای بعد از این تجربه نزدیک به مرگش، اون یه سری توهم میدید و نمیتونست درست افکار خودش رو جمع بکنه و درست فکر بکنه حتی. ولی خب با گذشت زمان بهبودی کاملا پیدا میکنه. تجربه الکساندر از اون بهشتی که بهش رفته بود اون رو به طور کامل تغییر میده. شروع میکنه به مطالعه کردن در خصوص سایر تجربیات نزدیک به مرگ، اونم تو کتابای مختلف. این وسط یه داستان نظرش رو جلب میکنه. داستان در مورد دختر کوچیکیه که یه تجربه نزدیک به مرگ داره. اون تو این تجربه تونسته برادر خودش رو که هیچ وقت تا حالا ملاقات نکرده و خیلی وقت هم هست فوت کرده ملاقات بکنه. این داستان تأثیر زیادی روی دکتر الکساندر میذاره. الکساندر خودش توسط یه خانواده به فرزندخوندگی گرفته شده بود. اون هیچ وقت نتونسته بود برادران و خواهران بیولوژیکی خودش رو ببینه. جز یه بار که والدینش عکس یکی از خواهراش رو بهش نشون میدن. کسی که هرگز ملاقاتش نکرده بود و از قضا از دنیا هم رفته بود. اون داستان یه انگیزه عجیبی به الکساندر میده که بره دنبال عکس خواهر فراموش شدهش بگرده. و بالاخره عکس رو هم پیدا میکنه و اونجاست که متوجه میشه اون زن زیبارویی که کنارش روی اون پروانه غول‌پیکر نشسته بود در واقع خود خواهرش بوده. در اصل اون چیزی که اون تجربه کرده بود دقیقاً همون چیزی بود که اون دختر کوچیک توی اون داستان تجربه کرده و این باعث شد که این داستان با اون داستان دختر کوچیک یه جورایی گره بخوره. امروزه تو جوامع علمی در خصوص تجربیات نزدیک به مرگ دو دسته‌بندی وجود داره. خیلی دانشمندان موافقن که زمان مرگ اتفاق مهمی داره در مغز رخ میده ولی نمیدونن ماهیت این رویدادها چی میتونه باشه. حتی تو سال 2013 جمعی از محققان دانشگاه میشیگان اومدن و یه سری آزمایش روی گروهی از موش‌ها انجام دادن. این آزمایش‌ها اینطوری بود که می اومدن و به صورت مصنوعی قلب این موش‌ها رو از حرکت مینداختن و بعد در ادامه فعالیت مغز موش‌ها رو بررسی می‌کردن. اونها یه نکته جالب کشف کردن. تو 30 ثانیه ابتدایی بعد از اینکه قلب موش‌ها از توقف می‌ایسته، فعالیت مغز تمام موش‌ها در بیشترین حالت خودش میشه. انگاری مغز به یه آگاهی خاصی میرسه و باعث میشه که بیشتر فعالیت بکنه. هرچند این مطالعات مشخص نکرد که موش‌ها بعد از توقف قلب چه چیزی رو مشاهده کردند. از طرف دیگه شکاکان باور دارن تجربیات نزدیک به مرگ از جمله تجربه نزدیک به مرگ دکتر الکساندر صرفاً یه جور توهمه، نه یک تجربه واقعی. بیشتر افراد باور دارن زمانی که مغز اکسیژن کافی دریافت نکنه شروع می‌کنه به از بین بردن سلول‌های مغزی و فرد تو این لحظه است که شروع میکنه به دیدن چشم‌اندازهای واضح که هیچ توضیحی براشون وجود نداره. برای مثال اون تونل نوری که فرد هنگام تجربه نزدیک به مرگ میبینه در واقع توسط این افراد به یه عارضه به اسم دید تونلی ارتباطش داده میشه. دید تونلی یا تانل ویژن در واقع یه جور اصطلاح پزشکیه برای زمانی که فرد دید محیطیش رو از دست میده و یه دید مرکزی و دایره شکل پیدا میکنه. یکی از دلایلی هم که باعث این اتفاق میشه اینه که اکسیژن کافی به چشم نمیرسه. حتی شکاکان ادعا میکنن که تجربیات خروج از بدن تو دوره تجربه نزدیک به مرگ در نتیجه عدم ارتباط در پردازش حسی مغز، یعنی اینکه مغز آدم به خاطر یه استرس شدید یا یه اتفاق مثل همین مرگ نمیتونه اطلاعات اطرافشو درست ترجمه بکنه و به فردم برسونه. برای همین فرد دچار یه حالتی میشه که احساس میکنه از بدن خودش بیرون اومده. با این حال تو سال 2012 دکتر الکساندر میاد و یه کتابی به اسم اثبات بهشت منتشر میکنه و میاد به شدت به تمام ادعاهای شکاکان میتازه و ردشون میکنه و قاطعانه ادعا میکنه که تجربیات نزدیک به مرگ در واقع محصول تنهای مغز انسان نیستن. توجیه الکساندر برای این اتفاقم در نوع خودش جالبه. اون میگه من وقتی به خاطر این بیماری وارد کما شدم در واقع تو کمای طبیعی بودم، نه اینکه به صورت پزشکی به کما رفته باشم. در واقع این ستون اصلی داستان دکتر الکساندر در خصوص تجربه مرگش هم هست. حالا میگی چرا؟ چون کمای طبیعی یعنی مرگ مغزی، یعنی فرد وارد یک دوره نباتی میشه و مغز فرد هیچ آگاهی هم از خودش نداره. در صورتی که کمای پزشکی داستانش خیلی فرق میکنه. پزشکان با کمک بعضی از داروها روی سیستم عصبی مرکزی تأثیر میذارن و یه جورهایی مغز فرد رو خاموش یا به خواب میبرن، ولی تو این حالت فرد در آگاهی مطلق به سر میبره، یعنی مغز هنوز میتونه کار خودش رو انجام بده. ولی خب بر اساس درک پزشکی الکساندر تو کمای پزشکی نبوده، پس تحت این شرایط هم نباید هیچ خاطره‌ای بتونه بسازه، نباید نور رو احساس بکنه، حتی حضور پروانه یا حس ماورایی رو داشته باشه، مگر اینکه واقعا چیزی رو تو اون تایم کما تجربه کرده باشه که خارج از دامنه توضیحات علمی میتونه باشه. تفسیر دکتر الکساندر از تجربه نزدیک به مرگش جزء مطالب معتبر تو این حوزه هم شناخته میشه. اما یه چیزی هم این وسط وجود داره که باید حتما بهش توجه بکنیم. اونم اینه که پزشکان معالج الکساندر بسیاری از این تجربیاتی که اون ادعا کرده رو رد میکنن و زیر سوال میبرن. یکی از این دکتران که الکساندر رو از قضا درمان کرده، یه دیدگاه متفاوتی نسبت به روایت‌های نوشته شده تو کتاب داره. به گفته این دکتر، الکساندر وقتی وارد بیمارستان میشه در وضعیتیه که تشنج شدیدی داره. برای همین ثابت نگه داشتن وضعیت حیات اون کاملا سخت و غیر ممکن بوده. تو اون لحظه برای این که بتونن وضعیت اون رو ثابت نگه دارن و ایمنی اون رو تضمین بکنن، مجبور میشن اون رو به کما ببرن تا بتونن با دستگاه‌های پشتیبانی وضعیت حیاتی اون رو حفظ بکنن. پس این عملاً با اون صحبت دکتر الکساندر که ادعا میکنه در کمای طبیعی فرو رفته در تضاد کامله. از طرف دیگه این دکتر میگه که ما برای اینکه وضعیت کمای اون رو چک بکنیم، هر بار یک فشار به بدن اون وارد میکردیم و بدن اون هم نسبت به فشار ما پاسخ میداد. همین نشون میده که مغز اون تو اون زمان آگاهی از خودش داشته. این وسط دکتر الکساندر هم هیچ وقت نیومد سوابق پزشکی خودش رو در خصوص این اتفاق به صورت عمومی منتشر بکنه. بنابراین نمیشه هنوز مشخص کرد که کدوم نسخه از روایت‌ها درست‌تره. اینکه الکساندر تو کمای طبیعی بوده یا در کمای پزشکی قرار گرفته بوده. اما یه بخش از داستان دکتر الکساندره که هنوز جای سوال داره. مثلا ادعای دیدن خواهر درگذشتش روی اون پروانه‌ای که داشته تو بهش باش پرواز میکرده. برای مغز کار سختی نیست که بخواد یه تصویر رو از ناخودآگاه شما بیرون بکشه و در یک پس‌زمینه رویایی قرارش بده. از طرف دیگه اول اپیزود من بهتون توضیح دادم که الکساندر آدمیه که به راحتی میتونه دروغ بگه و میتونه خیلی از شواهد رو پنهان بکنه. برای همین نمیشه اون رو یک راوی قابل اعتماد دونست. هرچند این رو هم باید در نظر بگیریم که دکتر الکساندر تونسته تمام شکایت‌های مربوط به قصور پزشکی خودش رو تا الان حل و فصل بکنه و حتی مجوز پزشکی خودش رو هم حفظ بکنه. ولی خب خوندن داستان اون خالی از لطف نیست، حتی اگر اون یه انگیزه پنهان برای نوشتن این کتاب داشته باشه. در هر صورت کتاب اثبات بهش بیش از 2 میلیون نسخه تو 35 کشور جهان فروخته. حتی یونیورسال پیکچرز حقوق داستان رو تقریبا یه شبه خریده برای خودش. حالا دکتر الکساندر که قبل‌تر به عنوان یه پزشک شرم‌آور شناخته میشد، تبدیل شده بود به یک شومن واقعی. هر روز اونو میشد تو برنامه‌های اپرا، دکتر آز و حتی برنامه لری کینگ دید. آدمای مختلف با اون مصاحبه می‌کردن و دیدگاه‌های اون بحث‌های مختلفی رو باعث میشد. با این حال حرفای دکتر الکساندر اکثرا تفرقه انگیز بودن. مثلا زمانی که تو سال 2012 تو آمریکا تراژدی شلیک در دبستان سندی هوک اتفاق افتاد، تو برنامه تلویزیونی حاضر میشه و یه دفعه یه سری حرفای جنجالی میزنه. اونجا ازش میپرسن که کودکان فوت شده آیا در بهش تمام اتفاقاتی که براشون افتاده رو یادشون میاد یا نه. دکتر الکساندر شروع میکنه به سخنرانی در خصوص عشق جاوید و وجود آخرت و با هدف ایجاد امید شروع میکنه به حرف زدن. که اصلا هم به مزاق خانواده ها خوش نمیاد و خیلی از این صحبت ها ناراحت میشن. در هر صورت خیلی از افراد نگرانن که این دسته از گزارشات و تجربیات نزدیک به مرگ به ویژه زمانی که داره نتایج و شواهد پزشکی رو نادیده میگیره ممکنه به یه امید غلط و خطرات بالقوه منجر بشه. قدرت تفکر مثبت و پیامدهای تجربیات نزدیک به مرگ جز موضوعاتی هستند که همیشه بحث روشون زیاده. دکتر الکساندر الان یکی از متخصصین برجسته تو حوزه تجربیات نزدیک به مرگ هم شناخته میشه. و حتی میشه گفت معتبرترینشون هم یه جورایی هست. دلیلش هم برمیگره به شغل این فرد. خب گفتیم دیگه اون یه جراح مغز و اعصابه. همین پس زمینه از شغل اون در خصوص علوم عصبی از اهمیت زیادی هم برخورداره. دلیلش برمیگرده به این که وقتی شما بتونید اتفاقاتی که در مغز انسان رخ میده رو درک بکنید پس راحت تر میتونید تجربیات نزدیک به مرگ رو بفهمید. ولی گذشته دکتر الکساندر سفید نیست. اون نقص ها و نادرستی های زیادی برای کار خودش داره. برای همین خیلی از افراد دوچار این ابهام میشن که آیا اصلا ادعاهای این آدم درست هست یا نه. این رو هم در نظر داشته باشید که الکساندر تنها فردی نیست که تجربیات نزدیک به مرگ خودش سودی کسب کرده. تو قسمت قبل در خصوص آنیتا براتون توضیح دادم که اومد و کتاب خودش از تجربیات نزدیک به مرگش رو منتشر کرد و حتی یه تور جهانی برای معرفی کتابش هم راه انداخت. اما صحبت‌های آنیتا تو کتاب خیلی بیشتر از دکتر الکساندر باید مورد توجه قرار بگیره، چرا که اون به جای این که بیاد در خصوص درمانهای پزشکی معمولی از جمله شیمی درمانی حرف بزنه میاد در خصوص مسائل مذهبی و تفکر مثبت داشتن برای غلبه بر بیماری حرف میزنه. خیلی از پزشکان با این نوع ادعا مشکل دارن و حتی خیلی خطرناک هم میدوننش، به خاطر اینکه همین کتاب‌ها و این دست داستان‌ها افراد رو به سمتی سوق میده که تصمیم بگیرن به جای تکیه بر شواهد علمی بر چیزی اعتماد داشته باشن که هیچ منطق علمی پشتش نیست. منتقدان ادعا میکنن که ممکنه افراد بیمار با تأثیر از این داستان دیگه نیان سراغ این که درمان پزشکی رو پیگیری بکنن و همین باعث بشه زندگی افراد به خطر بیفته. در جواب این انتقادها آنیتا میگه من به شدت کم خطرتر از بقیه پزشکان هستم. چرا؟ چون پزشکان ما رو به سمت یه پیش آگاهی تاریک میبرن و امید ما رو از ما میدوزن. اما خب هستن دکترایی که هر دو جنبه رو باور داشته باشن. برای مثال دکتر دیوید همیلتون یه دانشمند دارویی سابقه که به قدرت روش‌های غیر سنتی درمانی مانند تفکر مثبت داشتن در کنار عوامل پزشکی اعتقاد داره. اون باور داره که شواهد کافی وجود داره تا نشون بده ذهن انسان میتونه نحوه عملکرد مغز و بالقوه نحوه شواهدی رو تغییر اساسی بده. چیزی که این نوع ایده رو همیشه پشتیبانی میکنه دارونماها هستن. دارونماها پدیده‌ای هستن که به صورت مستند تا امروز کلی تحقیقات روشون شده. برای مثال تو بسیار تحقیقات نشون داده شده وقتی فرد یک دارونما میخوره بدنش همون رفتاری رو نشون میده که انگاری اثر مطلوب داروییه که باید میخورده. برای مثال تو یک آزمایش در خصوص دارونماها به جمعی از شرکت کنندگان یک قرص قندی داده میشه و بهشون گفته میشه که این داروی جدیدیه برای بهبود عملکرد شما و قرار هم نیست هیچ تغییر خاص فیزیولوژیکی روی شما بذاره. نکته جالب اینجاست که افرادی که این دارونما رو مصرف کرده بودن همشون ادعا میکنن که دچار افزایش ضربان قلب و حتی بهبود در زمان واکنش خودشون شدن، در صورتی که یه قرص قند خورده بودن. حتی تو ادامه آزمایش باز به این شرکت کننده ها همون قرص واقعی رو میدن و این بار اونا میگن که این قرص در واقع یه آرام بخشه. شرکت کنندگان این بار میگن که احساس آرامش کردن و احساس خواب‌آلودگی هم داشتن. دکتر همیلتون باور داره اثر دارونماها در اصل به خاطر یه پدیده علمی به نام نوروپلاستیسیته است. نوروپلاستیسته، حالا اگه اسمشو درست بگم، در واقع یه قابلیت مغزه که میاد مسیرهای عصبی جدیدی رو برای بسیاری از تجربیات جدید و عادتهای جدید ما شکل میده. برای مثال تو یه دانشگاه تو آلمان یه تحقیقاتی روی افرادی میشه که قرار بوده تو 3 ماه یاد بگیرن چطوری با یه توپ شعبده بازی بکنن. وقتی امارای این افراد بررسی میشه متوجه میشن بخشی از مغز که مسئول پردازش حرکت‌های بصری بوده نسبت به 3 ماه قبل رشد بیشتری داشته. از نگاه این دکتر این نوروپلاستیسه ممکنه واقعا کاربردهای پزشکی معناداری داشته باشه. توسعه و عادت کردن به تفکر مثبت داشتن شاید به مغز کمک بکنه توانایی این رو پیدا بکنه مسیرهای جدیدی رو برای از بین بردن بیماری و حتی شفای خودش پیدا بکنه. همین توضیحات در واقع یکی از بحث‌های مداوم در مورد نقش ذهن در فرایند بهبود و مزایای احتمالی تفکر مثبت در پزشکی تا امروز هم بوده. دکتر همیلتون خب تنها فردی نیست که باور به عملیات ترکیبی روانی و پزشکی داره، بلکه افراد زیادی هستن که میگن در کنار داشتن تفکر مثبت، حفظ معالجات پزشکی مثلا شیمی درمانی میتونه کمک بکنه. ولی خب هیچ پزشک حرفه‌ای رو نمیتونید پیدا بکنید که بهتون بگه خب برو با تفکر مثبت و بدون معالجات پزشکی مورد تایید مثلا سرطان رو شکست بده. برای همین تو جامعه پزشکی و حتی علمی ادعاهای مثل ادعاهای آنیتا همیشه مورد بحث بوده. حالا چرا؟ چون امید نادرستی رو داره ارائه میده. چون ممکنه افراد نرن سراغ درمانهایی که ممکنه جونشون رو نجات بده. آنیتا و الکساندر هر دوشون باور دارن که تجربه نزدیک به مرگشون یه تجربه از دنیای معنوی دیگه‌ای بوده. با این حال همونطور که تو اول پادکست از دالای لاما نقل کردم، همه ادعاهای تجربیات نزدیک به مرگ باید روشون تحقیق بشه تا ما بتونیم از واقعی بودن اون داستان اطمینان حاصل بکنیم و متوجه بشیم فرد برای سود شخصی خودش دروغ نگفته باشه. گفتیم دیگه تجربیات نزدیک به مرگ عملاً انگاری یه صندوق پرپولن. آنیتا و الکساندر با کتابهاشون تونستن ثروت زیادی رو به دست بیارن. برای همین شاید برای خیلی ها منطقی باشه که این دو نفر داستانهای خودشون رو تحریف کردن و هیچ واقعیتی توش وجود نداره. خب حالا تحریف یا دروغ کامل، این دو نفر جزو اولین نفراتی نیستن که این کار رو کردن. تو یه مورد معروف تو سال 2004 یه پسر و پدر تو تصادف گرفتار میشن. پسر که اون زمان 6 سال داره به خاطر این تصادف از ناحیه گردن و ستون فقرات آسیب میبینه و باعث میشه فلج کامل بشه. برای همین به کما میره. وقتی بعد از 2 ماه تو کما بودن بیدار میشه ادعا میکنه که در طول کما به بهشت سفر کرده و تو اونجا به ملاقات فرشتگان، شیطان، تونل‌های نوری سفید و حتی صحبت با عیسی مسیح رفته. 6 سال بعد وقتی این پسر 12 ساله میشه، یعنی تو سال 2010، همراه با پدرش یک کتاب در خصوص این تجربه نزدیک به مرگ به اسم پسری که از بهشت بازگشت منتشر میکنه. کتاب پرفروشی هم به صورت بین‌المللی میشه. بعدها حتی یه فیلم بر اساس این کتاب به همین اسمم ساخته میشه. ولی تو سال 2015 وقتی این پسر 16 ساله میشه، میاد اعتراف میکنه چیزی که تو کتاب نوشته شده در واقع داستان جعلی پدرش در جهت بهره برداری از تصادف پسرش بوده. اما این تنها فردی نیست که به نظر میرسه داره داستانها و تجربیات نزدیک به مرگ بهره برداری مالی میکنه. تو سال 1998 یک مرد پروتستان مسیحی ادعا میکنه یه تجربه نزدیک به مرگ داشته و تجربه نزدیک به مرگ اون آدم نسبت به بقیه افراد هم یه مقدار تفاوت داره. گویا اون به جای دیدن بهشت به جهنم میره. اون یه کتاب هم به اسم 23 دقیقه در جهنم برای ادعای خودش منتشر میکنه. برعکس تمام مواردهایی که تا الان بررسی کردیم، این مرد هیچ وقت تو کما نبوده. به گفته خودش تو نیمه شب در حالی که هوشیار بوده، روحش بدنش رو بدون هیچ عارضه‌ای که سلامتی اون رو به خطر بندازه ترک میکنه. چیزی که تو کتاب نوشته شده اینطوریه که 3 صبح از خواب بیدار میشه، میره تو آشپزخونه تا برای خودش یک لیوان آب بریزه که ناگهان خودش رو تو یک سلول کوچیک توی یک زندان توی یکی از گودال‌های آتشین جهنم حبس شده پیدا می‌کنه. هم سلولیای اون ظاهراً دو تا جونور بزرگ بودن که به زبانی صحبت می‌کردن که اون نمی‌تونسته بفهمه. اون تو ادامه میگه که من میتونستم صدای فریادها و ناله‌های میلیاردها نفر رو که محکوم به گذراندن ابدیت در جهنم بودن رو بشنوم. اون حتی ادعا میکنه که در ادامه عیسی مسیح به ملاقات اون اومده و حتی عیسی بهش گفته باید این پیام که جهنم واقعی هست رو به دیگران منتقل بکنه. و وقتی هم به هوش میاد خودش رو کف اتاق نشیمن در حالی که داره جیغ میزنه بیدار پیدا میکنه. اون چندین کتاب مختلف در خصوص همین تجربه خودش منتشر کرده. 7 سال تو کل کشور گشته تا داستان خودش رو با دیگران هم به اشتراک بذاره. با توجه به ادعاهای اون ممکنه این مرد واقعا تجربه خودش رو از یه جای جعل کرده باشه یا صرفا یک کابوس بسیار زنده دیده باشه. در نهایت واقعا کسی نمیتونه ادعاهای کسی مثل الکساندر یا آنیتا رو در خصوص تجربه های نزدیک به مرگ رد یا تکذیب بکنه. آیا واقعا روح از بدن ما جدا میشه و میره به یه جهان دیگه؟ این خودش جای سوال داره. اینکه آیا تمام اتفاقاتی که برای این آدم ها افتاده صرفا یه تجربه شیمیایی تو بدن بوده یا نه؟ بازم جای سوال داره. چیزی که خیلی واضحه تجربه نزدیک به مرگ عملاً یکی از بزرگترین سوالات بشره. هر کدوم از این تجربیات نزدیک به مرگ رو انتخاب بکنیم بازم سوالات جذابی در مورد ماهیت زندگی و احتمال وجود زندگی پس از مرگ همیشه مطرحه. متاسفانه ممکنه تا زمانی که ما واقعاً به پایان زندگی خودمون نرسیم هیچ وقت نتونیم در خصوص سوالاتی که برامون ایجاد میشه پاسخ دقیقی داشته باشیم. تا اون زمان انتخاب هر کدوم از این موارد یک تصمیم کاملا شخصیه. اینکه باور داشته باشید به دنیای پس از مرگ یا نه در اختیار خودتونه. خب به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم شنیدن این مجموعه اپیزودها در مورد تجربیات نزدیک به مرگ لذت برده باشید. اما من دوست دارم آخر اپیزود یه نکته در مورد تجربیات نزدیک به مرگ بگم. ببینید، به نظر من، از دیدگاه من، تجربیات نزدیک به مرگ ماحصل اتفاقاتی هستن که در مغز انسان رخ میدن. اگر شما یک آدم خدا ناباور باشید، به بهش اعتقادی نداشته باشید، تجربیات مطالعات مذهبی نداشته باشید و ندونید حتی بهش چیه، به نظر من چیزی رو که دارید میبینید تو اون لحظه خیلی فرق میکنه با بهشتی که شما برای شما ترسیم شده. فرض بکنید تو یه جامعه ایزوله اید که هیچ کدوم از این اتفاقات قرار نیست براتون بیفته. هیچ بهشتی قرار نیست براتون ترسیم بشه، هیچ جهنمی قرار نیست براتون ترسیم بشه. مطمئنن چیزی که در تجربیات نزدیک به مرگتون میبینید خیلی فرق میکنه با اون چیزی که خیلی های دیگه ادعا کردن. از دیدگاه من اینجوریه و یه مقدار هم برمیگره به این که باور فرد چقدر روی اون دیدگاه ها مصر باشه. مثلا اگر من باور به بهشت دارم، ممکنه موقع تجربیات نزدیک به مرگم یک چیز شبیه به بهشت ببینم. این چیزی که نظر منه ها، حالا این چیز علمی پشتش نیست. من دقیقاً گذاشتم آخر پادکست جایی که خودم حرف میزنم اینو بگم و یه جورایی هم تجربیات شخصی خودم هم هست، برای همین چیزی که دارم میگم نزدیکتره به نظر من حداقل. در کل دمتون گرم دیگه، خیلی ممنون تا اینجا شنیدید. امیدوارم هر جا که هستید موفق باشید. مثل همیشه رو لبتون همیشه خنده باشه. شب و روز بر همگیتون خوش.
من از اون روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم، ولی افسوس که اون راه دلت باز نیست، توی اون بانک دلت هیچ پس انداز نیست. هی هات هی هات هی هات هی هات به سرم زد برم تارک دنیاشم، یا که بیزنس بزنم پول دارو جذاب شم، یا که خواننده ذهنای ته چاه شم، بلکه معروف بشم توی دل جاشم. ای کاش ای کاش بری از یاد من، ای کاش ای کاش بری از یاد من. همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چونش بکند در کارش، دل ربایی که فقط کشتن عشاق نیست، چه چه بلبل ما به میل استاد نیست. هی هات هی هات هی هات هی هات من که مطرب نبودم سوز دلی داشتم، بیرقی کج در این عرصه برافراشتم، با دو خطی که بگم چقدر دوست داشتم. ای کاش ای کاش بری از یاد من، ای کاش ای کاش بری از یاد من.